بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم که با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. طبق روال گذشته، همونطور که مستحضرید، خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی استاد محمدی هستیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشان سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما و دوستان شنونده و رفقای دستم در کار این برنامه عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال هم آرزوی سلامتی و طول عمر و انشاءالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
خب، فرصت را غنیمت میشماریم، میریم سراغ سوالهای شما شنوندگان هستید.
ببخشید، یه سوال داشتم از خدمت کارشناس محترمتون. این که هنگام ظهور امام زمان اولین سخنی که و آیه‌ای که ایشون می‌فرمایند کدوم آیه هستش؟ خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی می‌کنید. خداحافظ.
خیلی ممنون. استاد خدمتیم.
از کنم که اولین آیه که در روایت بعضی از روایت نقل شده که امام می‌فرمایند همون آیه کریمه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین هست. از امام باقر علیه السلام نقل شده که حدیث مفصلی است که این حدیث رو مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام نعمتشون نقل کردن، صفحه 331. اگه دوستان خواستن کل حدیث رو ببینن اونجا ملاحظه فرماین، من یک بخشی از این حدیث رو نقل میکنم که فرمودن که امام باقر علیه السلام فرمودن القائم منا منصور به رعب. امام زمان که از ماست وسیله رعب یاری میشه و یاوری میشه. ادامه داره که نمیخونم، فرمود فعند ذالک خروج و قائمنا، در اون هنگام که جهان پر از ظلم و جور میشه هنگام خروج امام زمان هست، فعضا اخرجه اسند زهرهی الال کعبه، وقتی امام خروج کرد به کعبه تکیه میکنه، وجتمع الیه سلاسمع و سلاس عشر رجلن، 313 نفر اونجا همراهش جمع میشن و اول ما ینطق بهی هذه الآیه، اولین جمله که امام زمان علیه السلام میفرماید این آیه هست، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید. ثم یقول انا بقیت الله فی ارضه، من بقیت الله در زمین خدا هستم، و خلیفته و حجته علیکم، من خلیفه خدا و حجت خدا بر شما هستم، فلا یسلم علیه مسلم الا قال السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، هیچ مسلمانی به او سلام نمیده مگر با این جمله که هر کس به او سلام میکنه میگه السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، فرزشتم علیه العقد و هو عشرت آلاف رجل خرجه، وقتی که 10,000 نفر نیرو جمع شد و خزر خارج میشه از شهر مکه برای بقیه شهرها، یا اینکه خروج رو شروع میکنه. عرض کنم که از این روایت باز هم وجود داره که به بهترین منبع و دقیق‌ترین منبع هم بود که من درس کردم از کمال الدین مرحوم صدوق که از کتب معتبر در زمینه حضرت حجت سلام الله علیه هست. از این آیات برمیاد که امام علیه السلام اولا از مکه شروع میکنن، از کعبه شروع میکنن، تکیه میکنن به اون رکن حجر و با این مطالبی که عرض کردم آنچنان بیان میفرماین که همه عالم صدای حضرت رو میشنون و اونایی که باید در خدمت حضرت باشن قبلا حاضر شدن، 330 نفر قبلا حاضر شدن، بعد هم کار شروع میشه و به 10,000 نفر نیرو میرسن، بعد هم دیگه خروج علنی میشه و حرکت شروع میشه. اولین جمله که میفرماید همون که انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله فی ارضه.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو با هم میشه.
نائب خاص یعنی چه؟ چند سال امام زمان داره یه نواب خاص بودن؟ سوال بعدی، چرا جایز نیست اسم اصلی حضرت صاحب الان برده شود و آیه هنوز همین عدم جواز ادامه داره؟ با تشکر از شما خداحافظ.
ممنونم، خدا
نگهدار. خدا
استاد بفهمید.
بله، از خونم که غیبت امام زمان علیه السلام به دو غیبت تقسیم میشه، یه غیبت غیبت صغرا یا کوتاست که از سال 260 هجری شروع شد، سال شهادت امام عسکری علیه السلام و تا سال 329 هجری، یعنی کمتر از 70 سال، 69 سال ادامه پیدا کرد. این دوره دوره غیبت صغرای امام زمان علیه السلام هست. از اون به بعد دوران غیبت کبرا شروع شد. در دوران غیبت صغرا که همین 69 سال باشه، امام 4 تا نایب داشتن که این 4 تا نایب میگن نواب خاص حضرت. علت این که اینها خاصن برای اینکه مشخصا هر کدامشون در یک زمان واسطه بین مردم و امام بودن و دیگران نیابت نداشتن. در وقت ویژگی این هم این بود که هر زمانی که میخواستن میتونستن خدمت حضرت برسن، هر سوالی که مردم داشتن، نامه های مردم، کیفیت صرف وجوهات و مسائل از این قبیل، همه به اینها منتهی میشد. البته اینا هم خودشون باز نمایندگانی در شهرها داشتن، همه نامه ها منتهی میشد به اینها و اینها هم که در پوشش های خاصی مثلا روغن فروش، پارچه فروش، چیزهای از این قبیل پوشش داشتن که کسی متوجه نشه که اینها کی هستند و چی هستند و پنهان بودن، طوری که دشمنان اهل بیت علیهم السلام متوجه نمی‌شدن. مثلا سومین نایب حضرت حسین بن نوح باشه، خب برادرش از لحاظ جایگاه اجتماعی از اون بالاتر بود، از برادرش سوال کردن که چرا به جای اینکه شما نایب امام بشین، نایب خاص امام بشین، برادرتون حسین شده؟ شون فرموده بود که من کسی هستم که رفت آمد منزلم زیاد هست، مورد توجه مردم هستم و این ممکنه باعث بشه که امام اون از خونم که جایگاهش و جاش و مشخصاتش لو بره و نش حفظش کرد. ولی حسین کسی است که اگر امام زمان علیه السلام در دامنش هم باشه، تو بغلش هم باشه، بدنشو با قیچی تیکی تیکی کنن، امام رو لو نمیده، حفظ میکنه امام رو. به هر حال این 4 تا نایب در این دوره کمتر از 70 سال واسطه بین مردم و امام زمان علیه السلام بودن. هر زمانی که میخواستن میدونستن امام کجا زندگی میکنه و از چه راهی باید برن خدمت حضرت برسن و میرسیدن و نامه ها رو تحویل میدادن، پاسخاشو میگرفتن. توقیاتی که از ناحیه حضرت صادر میشد رو اینها میامدن و به مردم ابلاغ میکردن. البته اینها از زمان امام عسکری هم بودن، مثلا اولین نایب حضرت که عثمان بن سعید باشه، چون از نواب امام عسکری علیه السلام هم محسوب میشه، به ذهنم میرسه که از نواب حتی امام هادی هم محسوب میشه. اما خب نایب امام زمان علیه السلام هم بود تا زمانی که از دنیا رفت، که اون وقت پسرش، بخش دوم پرسششون دارم پاسخ عرض میکنم که کیا بودن. اولیشون عثمان بن سعید بود که از اصحاب امام عسکری بود، بنده احتمال میدم از اصحاب امام هادی هم بود، من الان تردید دارم، تو تاریخ هست با دقت. بعد از فوت ایشون پسرش محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، که هر دوشون امری بودن، از کنم ایشون بود و اینها سمان بودن، تحت پوشش روغن فروشی کارهای خودشون انجام میدادن. سومین نایب حسین ابن روح نوبختی که از همون خاندان نوبختی معروفن. و چهارمین و آخرین نایب امام علیه السلام علی ابن محمد سموریس که آخرین توقیعی که امام علیه السلام نوشت یک هفته قبل از رحلت ایشون بود، بهش نوشت که شما، من به دوستانت در مرگ شما تعزیت میگم و شما در کمتر از یک هفته از دنیا خواهی رفت و غیبت کبرا دیگه داره شروع میشه و شما دیگه کسی رو به عنوان جانشین خودت تعیین نکن. و از اون به بعد دیگه غیبت، بعد از مرگ علی ابن محمد سموری، دیگه غیبت کبرا شروع شد که عرض کردم در سال 329 بود این اتفاق. از اون چه گفتم چند تا نکته روشن شد. یک، دوران غیبت صغرا 69 سال بود، از 260 تا 329. دو، 4 تا نایب امام داشت که اسامیشون رو عرض کردم: عثمان ابن سعید عمری، فرزندش محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری. نکته بعدی این که ویژگی این نایبان خاص این بود که هر زمان که میخواستن میتونستن خدمت امام برسن. در دوران غیبت کبرا دیگه ما نایب خاص نداریم. تو همون نامه‌ای که امام به علی ابن محمد نوشت، اونجا نوشته که هر کس بعد از این ادعای مشاهده کرد، مراد همین نیابت خاصه هست، اگر چنین ادعایی کرد تکذیبش کنید که دروغ میگه. دیگه نیابتی نیست، دیگه مشاهده نیست، مگر زمانی که خداوند اذن ظهور رو بده و ظهور حاصل بشه. بنابراین از اون به بعد دیگه نایب خاص ما نداریم، بلکه این نقش رو فقهای ایفا میکنن که فرموده خود امام زمان علیه السلام، اونها از طرف امام نیابت دارن که فرمود که فعمل حوادث الواقعه فرج او فیه الى روات حدیثنا. حوادث واقعه رو در دوران غیبت به روات حدیث ما که فقهای جامع شرایط باشن مراجعه بکنید. اینها نایب عام امام هستن، هر فقیه جامع شرایطی نیابت امام زمان علیه السلام رو داره به نیابت عامه. در مقابل اون چهارتا که نیابتشون نیابت خاصه بود، این فقها قرار دارن که نیابتشون نیابت عامه هست. بنابراین هر مجتهد جامع شرایطی در دوران غیبت کبرا نایب عام امام زمان علیه السلام محسوب میشه و اگر به قدرت و حکومت برسه در واقع نماینده امام زمان علیه السلام در حکومته، در واقع منصوب به نسب عام از طرف امام زمان علیه السلام بر حکومت هست و وقت حکومتش میشه حکومت مشروع و حکومت الهی، چون حکومت و همه دخل و تصرف ها فقط برای امام زمان علیه السلام به خلافت از خداوند متعال جایز هست. فقیه هم به اذن عام امام زمان علیه السلام این شرایط رو داره و این حق رو داره که حکومت تشکیل بده، این تکلیف رو داره که حکومت تشکیل بده و حکومتش هم میشه حکومتی که از طرف حضرت حجت سلام الله علیه نیابت داره. بین ها میگن نواب عام حضرت. اما این که فرمودن که چرا جایز نیست اسم حضرت برده بشه، آیا هنوز هم هست؟ روایات دو دسته هستن. یک دسته که مطلقاً میگن که در دوران غیبت بردن اسمش جایز نیست، میگن که اسمش اسم پیامبر هست، کنیش کنیه پیامبر هست، اما بردن اسمش جایز نیست. دست دوم روایتی که میگن اشکال نداره، اسم حضرت برده شده و تو دعاها، تو زیارتها، تو ادعیه چیز و تو روایات ما اومده، زمین که خود همین هم که میگیم که اسمش اسم پیامبره، کنیش کنیه پیامبره، خب این یعنی اسم بردن دیگه،
واضحه.
چون همه میدونن اسم پیامبر چی بوده، همه میدونن کنیه پیامبر چی بوده. وقتی ما میگیم اسم و کنیه‌اش اسم و کنیه پیامبر هست، در واقع میبریم. این که چطور میشین دو دسته روایت رو جمع کرد؟ یک دسته مطلقاً میگه بردنش جایز نیست، حرام است. یک دسته هم که همین دسته دوم که هم خودشون میگن، روایت میگه که اسمش اسم پیامبره، کنیه‌اش هم کنیه پیامبره، خب یعنی اسم بردن. بعضی از روایات و بعضی از دعاها و زیارات هم صریحا اسم حضرت رو بردن و حتی کنیش رو هم، یعنی دوتوش با هم جمع کردن. کار من انشاءالله خواهم خوند بعضی از این فرازها رو. جمعش به اینه که بگیم در دوران غیبت صغرا، همون 69 سال که امکان کشف شدن جای حضرت و امکان خطر برای حضرت بود و ممکن بود حضرت شناسایی بشه و از طرف حکام عباسی دستگیر بشه و به شهادت برسه، اون زمان بردن اسمش و کنیش جایز نبود و کسی نباید حضرت رو با اسم نام می برد، چون اگر می فهمیدن خب حضرت مشخص می شد. بعد از دوران غیبت کبرا که دیگه این خطر دفع شده بود، دیگه کسی دنبال حضرت نبود. در دوران غیبت صغرا مثلا اوائل بعد از شهادت امام عسکری تا 2 سال تمام خانواده امام عسکری علیه السلام تحت نظارت و جاسوسی دقیق خلفای عباسی بودن. بعدش هم خب دنبال حضرت می گشتن. الان هم دشمنان حضرت دارن تو دنیا دنبالش میگردن، منتها اون زمان با دقت جاسوس‌های فراوان زن و مرد نصب کرده بودن که اینها گزارش بدن. خب اون زمان
مکان‌های خاص
تو خود منزل امام عسکری، خود منزل امام عسکری و جاهای دیگه به شدت تحت نظارت و جاسوسی بود. خب اون زمان اگر اسم و کنیه حضرت برده میشد احتمال خطر برای حضرت بود، اما الان دیگه اون خطر منتفی شده. جمعش به اینه که بگیم اون زمان بردنش جایز نبود، بعد که خطر منتفی شد در دوران غیبت کبرا دیگه اسم بردنش اشکال نداره. چنان که عرض کردم تو بعضی از دعاها و تو بعضی از زیارتنامه ها هم اومده، مثلا در دعای ندبه که دوستان همیشه میخونن در فراز اول میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، که اینجا مراد از محمد و آل محمد حضرت حجت سلام الله علیه هست، و صل علی محمد جده که پیامبر باشه و رسولی که از سید الاکبر که رسول پیامبر باشه و علا عبیه سید الاسقر که امیر المومنین باشه. اینجا ملازم فرمود که اسم حضرت حجت سلام الله علیه به عنوان محمد برده شده. در زیارت جامعی هست که در عرفه مستحب خوندن که از قول امام صادق علیه السلام نقل شده این زیارت، که در واقع در مفاتیح زیارت سومه، جامعی سوم، زیارت جامعه سوم در مفاتیح هست، اونجا با صراحت اسم حضرت و کنیش همه برده شده. بعد از این که همه امام ها علیه السلام بهشون سلام میشه، مثلا راجع به امام عسکری داریم که السلام علیک یا مولا یا ابا محمد الحسن ابن علی، که امام عسکری علیه السلام باشه، السلام علیک یا مولا یا ابا القاسم محمد ابن الحسن صاحب الزمان صلی الله علیک و علی اطرتک طاهره. ملازم فرمایید که حضرت رو با اسم و کنیه مورد خطاب قرار میدیم. السلام علیک یا ابوالقاسم که کنیه پیامبر و کنیه امام زمان بود، محمد ابن الحسن که اسم حضرت بود. خب تو این زیارتنامه با صراحت اسم حضرت برده شده، در جاهای دیگه هم هست. جمعش به همون شکلیست که عرض کردم که اون زمانی که خطر وجود داشت بردن اسم و کنیه با هم جایز نبود و اصلا بردن اسم جایز نبود، اما الان اشکال نداره، گرچه خب احترام حکم میکنه که انسان حتی المقدور با همون القاب و مثل مهدی، حجت، صاحب الزمان، چیزهای از این قبیل برده بشه. خلاصه عرض می شد که بله روایت در این زمینه هست، بعضی از علما هم فتوا دادن منتها به همون دوران غیبت صغرا که این خطر وجود داشت، ولی الان ظاهرا اشکالی نداشته باشه، گرچه ادب کردن خوب هست، حضرت رو با همون القابی که بیشتر تو روایت اومده انسان اسمشو ببره، ولی اگه کسی هم برد مرتکب حرام نشه.
من شنیدم، حالا نمیدونم روایت هستش، حدیث هستش یا نه، نمیدونم، که امام زمان توسط یه زنی که سترش مسجد حالا یه شرایط خاصی داره به شهادت میرسه. میخوام بگم که اگه چنین باشه این روایت چی میشه که میگن زمین یک لحظه هم از وجود حجت خداوند خالی نمیشه و آخرین حجت خدا هم بر روی زمین امام زمان هستش و اگر ایشون نباشه زمین هرچی که در روی اون وجود داره خودشون میبره. میخوام بدونم که مثلا با این وجود چی میشه. دستتون درد نکنه.
بله استاد، پاسخ شما رو میشنوم.
نسبت به بخش اول سوالشون، هم در اون روایات عامی که داریم که از ائمه علیهم السلام نقل شده که فرمودن ما منا الا مقتولون و مسموم، هیچ کدوم از ما نیستیم مگر اینکه به شهادت میرسیم، که این روایات عام شامل امام زمان علیه السلام هم میشه، پس اون حضرت هم به شهادت خواهند رسید. این یک دسته از روایات که این روایات به لحاظ سند هم معتبرند و مشکلی نداره. دسته دوم روایاتی که به شکل موردی بحث شهادت امام زمان علیه السلام رو هم مطرح میکنن، اینها هم هست، روایاتی هست که امام زمان علیه السلام به شهادت میرسه، اما اینکه حالا قاتلشون کی هستن، چگونه به شهادت میرسن، هم روایات مختلف هست هم اونها دیگه معتبر نیست، که خانمی مثلا با این مشخصات، این مشخصات حضرت که حالا تو مشخصات هم اختلاف زیاده،
بله
اونها رو نمیشه به لحاظ اعتبار سند خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، گرچه حالا توی مباحث اعتقادی و تو مباحث هست و نیست روایتی که سندش هم که معتبر باشه مطلبی رو ثابت نمیکنه، فقط در حد همین ظن و گمانی که ما بخواییم احتمالی رو مثلا مطرح بکنیم در این حده، وگرنه تو بحث هست و نیست انسان یقین میخواد، یقین هم یا با برهان عقلی به دست میاد یا آیه قرآن یا روایت مقتوع الصدور، روایت متواتر.
درست.
اون اصل شهادتش رو میشه تا حدی بدون تردید اثبات کرد، اما کم و کیف و جزئیاتش رو، این که حالا زن یا مرد، مشخصات اون زن چی هست، اینها رو نمیشه ثابت کرد، و مخصوصا که اختلاف خودش باعث میشه که اون روایات سست بشه و خیلی نشه بهشون اعتماد کرد. پس در بخش اول بله، اجمالا امام زمان علیه السلام هم مثل بقیه ائمه که همشون شهید شدند و با شهادت از دنیا رفتن، امام زمان علیه السلام هم به شهادت خواهد رسید. اما اینکه فرمودن که خب اگر امام زمان علیه السلام به شهادت برسن دنیا به پایان میرسه، چون روایتی داریم که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، زمین خالی از حجت نخواهد بود، اگر بر روی کره زمین دو نفر فقط انسان باقی بمونند حتما یکیشون حجت خدا خواهد بود و روایتی از این دست، آیا پس با شهادت امام زمان علیه السلام دنیا به آخر میرسه؟ پاسخش منفی است، چون بحث رجعت که مطرح شده و ما هم اجمالا مطرح کردیم این مطلب رو ثابت میکنه که بعد از امام زمان علیه السلام باز ائمه دیگر حضور خواهند داشت و دنیا خالی از حجت نخواهد بود، زمینی که دوستان نه داشته باشن که حجت هم اعم از امام هست، ولی به هر حال زمین دارای امام هم خواهد بود، چون که در بعضی از منابع روایی ما از جمله کمال الدین و بعضی دیگه از منابع روایی نقل شده امام حسین علیه السلام بعد از امام زمان به دنیا بر میگردن و حکومت دنیا به دست ایشون هست، تو بعضی از نقل ها حتی اون مدت حکومت امام حسین هم مشخص میشه، 339 سال. همینطور امیرالمومنین علیه السلام رجعت دارن، بلکه رجعات و کرات دارن، چنانکه در روایات فراوانی داریم که حضرت فرمودن برای من رجعت هاست، برای من کرات هاست. این مطلب تو زیارت جامع کبیره هست، تو خیلی از زیارت های ما هست، تو زیارت آل یاسین هست. به هر حال دوران رجعت شروع میشه و امامان دیگر علیهم السلام رجعت میکنن و جهان رو اداره میکنن، منتها دیگه اون زمان حکومت واحد جهانی و دین اسلام حاکم بر کل عالم و قدرت دست اولیاء خداست.
بله.
حاکمیت دست اولیاء خداست. اگر گناهی باشد، اگر کفر و شرکی باشد، فردی است، حاکمیتی در اختیارشون نیست. الان مشرکین، کفار، دشمنان خدا حاکم بر عالم هستند. تمام قدرت‌هایی که در عالم بجز حالا قدرت محدودی مثل حکومت ایران که طاغوتی نیست، بقیه حکومت‌هایی که الان در عالم حاکمن همه طاغوتی هستند، همه مشرکند، همه کافرند. اون زمان نه، قدرت دست کفار نیست، قدرت دست مشرکین نیست. اون آیه شریفه سوره مارکه نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. از این آیه برمیاد که تمکن و قدرت دست دینی است که مرضی خداست.
بله.
و چون دین مرضی خدا فقط اسلام هست و رضیت لکم الاسلام دینا، از این دو تا آیه به دست میاد که بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه که ادامه هم داره تا انقراض عالم، این حکومت الهی تا انتهای عالم ادامه داره. بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه تمکن و قدرت در اختیار دین مرضی خدا یعنی اسلامه تا از کنم که قیامت برپا بشه. پس این که فرمودن چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی نمیفته، ادامه پیدا میکنه عالم. اینجوری نیست که با شهادت امام زمان علیه السلام قیامت هم قیام بکنه، بلکه اوضاع و از کنم که اون زمانی که خود خداوند مصلحت ببینه ادامه خواهد داشت تا زمانی که خب اون زمان دیگه نزدیک قیامت هست. در این رابطه برخی روایاتی که مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، البتهشون متوقفه در این مسئله.
بله.
نظر خاصی نداره، اما حالا برای دوستان فضلا عرض میکنم که اگه خواستن مراجعه بکنم، مرحوم شیخ مفید در انتهای ارشاد، در پایان جلد دوم ارشاد، روایات نقل کرده در این زمینه. بعد هم مطالبی فرمودن از جمله این که خب اون دوره چنین چنان خواهد شد. ما این نکته رو اضافه میکنیم به اون فرمایشات مرحوم شیخ مفید که اگر چنین باشد در آخرین رجعت، نه در اولین دوره که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور میکنن. اون روایتی که ایشون نقل کرده بر فرض پذیرش در آخرین رجعتی است که دیگه انقراض عالم و آخرین زمانهای عالم باشه.
بله، ممنونم. برنامه رو ادامه میدیم.
سلام علیکم. متشکر از زحمات کلی مسئولین رادیو معارف. من سوالی در تو پیشگویی هایی که در واقع قرآن کرده که یکی از اونها همین ظهور فتح و پیروزی مسلمین بعد از ظهور آقای امام زمان هست. سوال من این بوده که آیا این مسائلی که الان در جامعه مطرحه که عده‌ای معتقد هستن که علائم ظهور اتفاق افتاده و زمان ظهور بسیار نزدیک شده درست هست یا خیر؟ با توجه به اینکه ما می‌بینیم خیلی از علائم رو برای ظهور آقای امام زمان در احادیث و روایات مطرح هست، آیا اون علائم با امروزه منطبق هست و در واقع این مسائلی که الان در جامعه داره اتفاق میفته نشون دهنده آخر زمان هست یا خیر؟ این رو اگر به صورت واضح به صلاح مطرح بکنن و جواب بدن ممنون میشم. متشکرم.
ایشون در مقدمه سوالشون اشاره کردن به پیشگویی های قرآن درباره پیروزی اسلام و مسلمین، در واقع اون آیاتی که تطبیق شده بر ماجرای در واقع نصرت اسلام در ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، و اینکه آیا الان شرایط به این شکل هست که ما واقعا ظهور رو نزدیک ببینیم یا نه. بفرمایید.
در مورد خبرهایی که قرآن داده، خب واقعیت اینه که اونها رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. خبرهای غیبی که قبل از ظهور اسلام بوده که خود اینها دلیل بر حقانیت قرآن و دلیل بر معجزه و غیب بودن قرآن هست، مثل اون سرگذشت پیامبران و جزئیاتی از اون تاریخ‌ها که اون زمان برای مردم زمان پیامبر دست کم به اون شکلی که قرآن مطرح کرده هرگز روشن نبوده و کسی خبر نداشته. اون خبرهای غیبی رو قرآن داده و مرتبا پیامبر میفرماید که تو اونجا نبودی، ما ایم که از غیب به تو خبر میدیم. دسته دوم خبرهای غیبی که قرآن داده و الان اتفاق افتاده، مثل بحث پیروزی روم بعد از شکستش، بحث کوثر داشتن پیامبر اسلام، ابتر بودن دشمن پیامبر اسلام و خبرهای غیبی دیگه ایش قرآن داده که فراوان هم هست.
بله.
دسته سوم خبرهای غیبی که قرآن داده که اتفاق خواهد افتاد و هنوز اتفاق نیفتاده، مثل حاکمیت دین اسلام بر همه عالم. آیه 55 سوره مارکه نور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خب این اتفاق نیفتاده که اسلام بر همه عالم حاکم بشه، تمکن پیدا بکنه، خداپرستی، یکتاپرستی غالب بشه، شرک و بت‌پرستی از خودم چه رخت برکند یا اینکه بسیار محدود بشه و چیزی از این قبیل، اینها اتفاق نیفتاد. اینها در زمان حضرت حجت سلام الله علیه اتفاق خواهد افتاد. این بخش هم بخش سومی است که قرآن خبرش رو داده و هنوز اتفاق نیفتاده و بعد از ظهور امام زمان اجل الله فرجه الشریف اتفاق خواهد افتاد. نکته دوم راجع به علائم ظهور هست که در روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن که در این زمینه هم ده ها بلکه صد ها ما روایت داریم که فریقین نقل کردن از پیامبر که علائمی رو پیامبر مطرح فرمودن. این علائم بعضی هاش قطعی الوقوع هست، بعضی هاش محتمل الوقوع هست، یعنی بعضیش حتما باید واقع بشه، مثل همون بحث صیحه و خروج سفیانی که در اون آخرین توقیع امام زمان علیه السلام به آخرین نایب خاصشون علی ابن محمد سماری که از آن می‌فرماید که علی من الدل مشاهده قبل خروج سفیانی ظاهرا و قبل صیحه فهو مفتر کذاب. اگر کسی قبل از این دوتا اتفاق ادعای مشاهده کرد او دروغ گفته و افترا بست. که از این نامه برمیاد که این دوتا اتفاق حتما خواهد افتاد، قطعی الوقوع هست و بعضی ها محتمل الوقوع هست. تقسیم بندی دوم که بعضی از علائم تا حالا اتفاق افتاده که اتفاق خیلی هم زیادن این علائمی که اتفاق افتاده. مثلا پیامبر خبر داد که بنی امیه حاکم خواهند شد، ظهور اتفاق نمیفته مگر بعد از حکومت بنی امیه و بعد از انقراض حکومت بنی امیه. در روایات ما راجع به حکومت بنی عباس داریم، راجع به پرچم‌های سیاهی که از خراسان برمیخیزد و چنین چنان خواهد کرد. خیلی از این روایات که از علائم ظهور ذکر کردن اینها اتفاق افتاده. ابو مسلمی از خراسان حرکت کرده و سیاه جامگانی پیدا شدند و بنی عباسی به وجود آمدند و منقرض شدند و اینها، حتی راجع به قوم مغول، حمله مغول به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، چیزی از این قبیل که در روایات ما فراوان هست، خب اینا هم اتفاق افتاده. دسته دیگر علائمی که اتفاق نیفتاده، از جمله مثلا همین که عرض کردم خروج سفیانی، یا البته حالا اینکه مراد از خروج سفیانی چی هست، مراد از خروج دجال چی هست، این دجال چه هویتی داره، چه مشخصاتی داره، آیا فرد شخص یا یک مکتب هست، یه شخصیت، یه وسیله هست، آیا مثلا همین ماهواره اسمش دجاله، آیا همین وسایل ارتباط جمعی اینها هستن که تحت عنوان دجال ازشون یاد شده، دجال یه شخصه یا این کشنان که در روایت داریم که حضرت ظهور نمی کنن تا اینکه 70 تا دجال پیدا میشن، آیا این دجال مثلا متولد شده الان هست یا نیست، چنان که تو بعضی از روایات داریم که زمان پیامبر بوده، خب آیا این دجال هم عمرش انقدر طولانی است که تا زمان امام زمان علیه السلام عمر داشته باشه یا نه دجال ها با هم فرق میکنن، و بحث از این قبیل هم اینجا وجود داره. به هر حال این دسته از علائم ظهور هم که هنوز اتفاق نیفتاده.
بله،
این هم راجع به علائم ظهور که حالا اقسام دیگری هم داره که من بعد اقسامش اشاره کردم. نکته سوم که عرض میکنم اینه که بله، علائم ظهور که رخ میده ما رو به این نتیجه میرسونه که اسلام حق، پیامبر پیامبر خدا بوده، از غیب به اذن الله خبر داشته، خبرهای غیبی داده، اون خبرها هم واقع شده. اینها خبرهایی نبود که انسانهای عادی بتونن بگن. این که هنوز عرض کنم که عباس زنده هست، پیامبر خبر از 500 خورده سال، 550 سال حکومت بنی عباس بده، بعد هم انقراضشون، کی تصور میکرد اون زمان که مثلا فرض کنید که ابن عباس با اون شخصیتی که داشت پسری به نام علی داشته باشه، بعد اون نمیدونم نسلی داشته باشه، منصور و نمیدونم احمد صفا و دیگران بیان این کارا رو بکنن، کی تصور میکرد؟ این خبرها همش دلیل بر ارتباط اولیاء دین اسلام با غیب هست. این یکی از راه‌های اثبات حقانیت اسلام هست. اینا از این جهت کاملا درست است.
بله،
و از جهات دیگه هم که حالا خبرهای داده شده و این خبرها هم اتفاق افتاده. اما اینکه آیا مثلا اتفاق افتادن یک یا دو یا چند علامت ظهور دلیل بر اینه که الان نزدیکی امام زمان علیه السلام ظهور کنه یا نه، این بازی بحثی است که نیاز به عنایت بیشتر داره. ما روایتی داریم مثلا در همین کافی روایتی هست که نقل کرده که امام فرمود که فرج بنا بود در سال 70 اتفاق بیفته، در سال 70 هجری، ولی مردم در سال 61 امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن، 100 سال عقب افتاد. یعنی برای تنبیه مردم فرجی که بنا بود 70 اتفاق بیفته شد 170. بعد امام فرمود که شما اسرار ما رو فاش کردید، تغییر رو مراعات نکردید، اون اسراری که باید محفوظ میموند رو افشا کردید، نتیجهشون که باز فرج عقب افتاد تا زمانی که دیگه مشخص نیست. ملاحظه می‌فرمایید که میشه گفت که بنا بود مثلا فرج در فلان تاریخ اتفاق بیفته، ولی به خاطر رفتار مردم این اتفاق نیفتاد. و ان الله کل یوم هو فی شأن، هیچ اشکال نداره. اتفاقا اگر دوستان در فلسفه های غیبت امام زمان ملاحظه بفرمایند، خواهند دید که اگر نگیم همش، غالبش برمیگرده به ما.
بله،
غالبش به انسان ها برمیگرده. اون فرمایش مرحوم خواجه در تجدید الاعتقاد فرمایش جالبی است. اونا اشکال میکنن اونجا که شما امام رو لطف میدونید، لطفیتش به اینه که امام متصرف باشه، حضور داشته باشه. پس اون چیزی که لطف حضور نداره، اون امامی هم که شما قبولش دارید لطف نیست، چون پشت پرده. چون میفرماید که وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. چرا امام زمان حضور نداره؟ به خاطر ما.
بله،
چون خداوند چه فیاض مطلقه، امساک فیض نمی کنه که. خدا که نمی خواد که ولیش امام زمان ظاهر نباشه که مردم هر لحظه بتونن در محضرش حاضر بشن. خب امام زمان علیه السلام اگر در جوام زندگی می کرد، اگر از طریق همین وسائل ارتباط جمعی هر روزی 5 دقیقه برای مردم صحبت می کرد، چقدر مردم در مسیر کمال بالا می آمدن. امام زمان علیه السلام در یکی از نقاط عالم می نشست، از طریق همین وسائل ارتباط جمعی که با همه دنیا می شه صحبت کرد، روزی 10 دقیقه با مردم صحبت می شد. چقدر مردم بالا می آمدن، چقدر مردم رشد می کردن. و این محرومیت بزرگیست. آیا خدا باعث این محرومیت شده؟ نه دیگه، خدا که فیاض علال اطلاق هست و امساک فیضش اصلا محاله.
بله،
امام زمان خودش باعث شده که این فیض از مردم دریغ داشته بشه. نه خیر، امام زمان هم شأنش این نیست، شأنش وساطت فیضه. شأن امام زمان علیه السلام اینه که فیض به مردم برسونه، پس از طرف امام زمان هم نیست. پس مشکل کجاست؟ خود ما. اگر اینو عنایت بکنن دوستان شنونده، خواهند دید که هیچ اشکال نداره که بگیم که اگر ما درست عمل می کردیم، تا حالا امام زمان بارها و بارها ظهور کرده بود. اگر مردم اون وظایفشون رو انجام می دادن، نه تنها امام زمان بارها و بارها ظهور کرده بود، اصلا امام زمان غایب نمی شد. اگر مردم ائمه رو به شهادت نمی رسوندن، قدر این نعمت بی نظیر خدا رو می دونستن، اصلا امام زمان غایب نمی شد. بر این اساس میشه گفت که وقت ظهور وقت مشخصی نیست که بگیم که مثلا یک تقدیر قطعی از کنم لایتغیر در نظر گرفته شده که حتما سر اون سال، حالا چه مردم آماده باشن چه نباشن، چه مردم مثل سال 260 هجری باشن که اصلا شایستگی وجود آقا رو نداشتن، چه نه مثلا زمان پیغمبر باشن که خب شایستگی وجود داشت. این فرقی نمیکنه. امام اون زمان ظهور میکنه و از طریق معجزه هم همه کارا رو انجام میده و هر کس هم در مقابلش ایستاد نابودش میکنه و آخرش علی میمونه حوزش.
اینطور نیست.
اینجوری نیست. قطعا اینجوری نیست. بنابراین میبینید که با خوب بودن مردم، با انجام تکالیف از سوی مردم، زمینه برای ظهور آماده میشه. با بد شدن مردم، عقب نشستن مردم، انجام ندادن تکلیف، زمینه از بین میره. چطور میشه یک زمان مشخص کرد؟ وقتی به اراده مردم بستگی داره، وقتی که به وضع مردم بستگی داره. تصور بعضی ها اینه که خب به هر حال خداوند متعال ولی خودش رو یه زمان میخواد که ظاهر بکنه و به هر قیمتی هم اون حکومت عدل الهی رو تشکیل. بله، این کار اتفاق میفته، اما اینجوری نیست که چه مردم شایستگی داشت باشن چه نداشت باشن. دعو خدا این نیست.
اگه بخواییم حالا این چون بحث فرج رو فهمیدید لطف خداوند هست، حالا اگر با دیگر نعمت‌های خداوند هم مقایسه بکنیم همینطوره دیگه. حالا مثلا خداوند شفا دهنده است ولی حالا ما دارو رو مصرف میکنیم و مقدمات رو مصرف میکنیم، نمیشه بگیم حالا من حتی اگر من مصرف نکنم هم خداوند اون لطف رو داره.
خداوند شفا میده، منتها خود انسان هم باید اون وظیفه خودش انجام بده، باید دعا بکنه. بدون دعا خداوند اثری مترتب نمیکنه.
بله
بله خداوند لطف داره، حتی بدون دعا هم لطفش هست، اما خودش گفته که شما دعا کنید. خداوند دارو خلق کرده، دکتر خلق کرده و به ما هم دستور داده که وقتی که نیاز دارید به دارو دکتر مراجعه بکنید. به هر حال خلاصه عرضم این شد که این تصور که اصلا مردم نقشی ندارن، این تصور درستی نیست. اگه اینو قبول کردیم دیگه نمیتونیم تاریخ مشخص کنیم، نمیتونیم بگیم که پس فردا امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، هر چی میخواد شده باشه شده باشه. سالی دیگه این که در روایت فراوانی داریم که در اون نامه حضرت هست، در جای دیگه هست که کذب الوقاتون، دروغ میگن کسانی که وقت تعیین میکنن، چه یه وجهش همین باشه چون امکان تعیین وقت نیست.
حال روایتی که توش نشانه اومده، اون نشانه هم در واقع برمیگرده به همین آمادگی مردم
همین
دیگه،
یعنی
در واقع
همین که این اتفاقا که میفته مردم بیشتر آماده میشن دیگه.
بله
هر کدوم از اتفاقات، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به نظر ما یکی از مؤثرترین عوامل برای فراهم شدن ظهور حضرت. بنابراین بعضی از علما گفتن که نه تنها جوان ها حضرت زیارت میکنن که پیر هم زیارت میکنن، واقع اینه که این انقلاب گام بلندی برداشت در جهت فراهم سازی زمینه برای ظهور حضرت. هیچ اشکال نداره، این پیش بینی ها اشکال نداره، بگیم این روندی که انقلاب ما در پیش گرفته اگر همین روند پیش بره، نه تنها جوان‌ها حضرت رو زیارت می‌کنن که حتی پیرها هم حضرت رو زیارت می‌کنن.
این در واقع این که ما نزدیک ببینیم و امیدمون بیشتر بشه، این عیبی نداره،
اشکال نداره. اما این که بخوام یه وقت مشخصی رو تعیین بکنیم، نه. اینجا بحث خیلی طول کشید و خیلی ما پراکندگی کردیم، شاید دوستان رشته کلام از دستشون خارج شده باشه. برای من بنده جنبندی می‌کنم.
بفرمایید.
اون جنبندیش اینه که تعیین وقت اگر بخواد به شکل منجز باشه، حتما باید تکذیب بشه. نه تنها برای فردا و پس فردا تکسیب میشه، کسی دقیقا گفت که چون یه حرفی هم تو جامعه هست که در سال 2012 اشتباه نکنم، در سال 2012 نمیم چی خواهد شد، چه اتفاق خواهد افتاد، چیزی از این قبیل. اگر بخوان سال مشخص کنن، تاریخ مشخص کنن، قطعا ما تکسیبشون میکنیم. میخوان فردا مشخص کنن، میخوان 10 سال دیگه مشخص کنن، میخوان 100 سال دیگه مشخص کنن. اگه گفت 100 سال دیگه در این تاریخ اتفاق میفته، میگیم دروغه. ممکنه 100 سال نباشه، 99 سال باشه، ممکنه 101 سال باشه، نمیشه اینجوری تعیین وقت کرد. اما اینکه علائم نشانه ها این دو جهت رو داره، یک تقویت قلبی است برای شیعه و برای مؤمن که ببینید که پیامبر چه مطلبی رو گفت و حالا اتفاق افتاد و این باعث استواری ایمان ما میشه، و دو هر کدام از این علائم مشخص میکنه که ما داریم به ظهور نزدیک میشیم. به این شکل نزدیک شدن شما قبول داریم، اما تعیین وقت به شکل منجز قطعا اشتباه است و قبول نیست.
بله خیلی متشکر. چون اشاره فرمودید به در واقع در تقسیم بندی اون مطالبی که درباره قبل از ظهور گفته شده در روایات، اشاره کردید به اینکه برخی از اون اتفاقات رخ داده. من به نظرم رسید که کتاب بسیار ارزشمندی رو در این باره معرفی بکنم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتابی با عنوان بررسی تاریخی نشانه‌های ظهور به قلم آقای مصطفی صادقی منتشر کردن. کتاب بسیار جالبی است. حالا خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، اتفاقاتی رو که رخ داده مانند ظهور بنی عباس رو مطرح کردن، و این نکته هم که حالا شاید راهگشا باشه در اینجور بحث‌ها تو اون کتاب توضیح داده شده، این هست که روایاتی که در پیشگویی درش هست، روایات مغیبات اصطلاحاً، گاهی اوقات نویسندگان کتاب‌ها این روایات رو در کنار روایات ظهور آوردن و در واقع در برخی از اون روایات اصلا اشاره به ظهور نیست، مانند برخی از خطبه‌های نهج البلاغه که فقط امام پیشگویی کرده برخی از حوادث رو. چون در کنار روایات ظهور قرار گرفته، این تصور ایجاد شده که این هم جزء نشانه‌های ظهور هست و طبعا ذهن انسان منصرف این میشه که اگر این اتفاق افتاده پس باید ظهور هم رخ میداد، در حالی که باید دقت بکنیم که نه، هر پیشگویی مربوط به ظهور نیست. خیلی متشکر از شما، امیدوارم که خواهرمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم که در این برنامه هم با ما تا پایان همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.